فردی و مراقبت از فاصله فیزیکی را در این روزگار مترادف با عشق ورزیدن و هم نو دانسته و میگوید کرونا به ما آموخت که در امر فرهنگ سازی رفتارهای اولیه مانند ضرورت دست شستن، چگونه سرفه کردن و غیره عقب نمانیم و باید در این زمینه قدمهای جدی برداشت. وی با توجه به ورود موج سوم کرونا میگوید متاسفانه با وجود هشدارها مردم سراسر دنیا کرونا را جدی نگرفتند و تصور دارند این بیماری به اتمام میرسد و باید به گردش و تفریح و دور همی های خود برسند، در حالی که آینده ویروس کرونا به هیچ وجه روشن و قابل پیش بینی نیست و دستورات لازم بایستی رعایت شود. ما باید سبک زندگی را با این ویروس مطابقت بدهیم.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سردهند.
فعالیت اصلی دکتر مهرز در زمینه مبارزه با بیماری ایدز است. با گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران دکتر مهرز، مرکز تحقیقات ایدز ایران از نقشی محوری در ایران و منطقه جهت بالا بردن و پیشبرد سطح آگاهی در زمینه HIV برخوردار است. به همین منظور با همکاری دیگر مراکز تحقیقاتی و با کمک پژوهش، آموزش و توسعه برنامه‌های الگویی، هدف‌هایی چون افزایش طول عمر افراد مبتلا، جلوگیری از انتقال HIV و بالا بردن سلامت افرادی که با HIV زندگی می‌کنند را دنبال می‌کند. این مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در مجتمع بیمارستان امام خمینی تهران قرار دارد. این مرکز فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 2005 با فعالیت‌های چند رشته‌ای با هدف آموزش، پژوهش و گسترش برنامه‌های پیشگیرانه، درمان و مراقبت در حیطه HIV آغاز کرد. مرکز تحقیقات ایدز ایران در حال حاضر دارای 40 پزشک و پژوهشگر تمام وقت و نیمه وقت می باشد. همچنین دارای همکاری های گسترده با مراکز پژوهشی دیگر در سطح کشوری و بین المللی است. مینو مهرز در سال 1350 وقتی که 24 ساله بود با دکتر کوروش شمیمی 30 ساله پزشک و جراح عمومی ازدواج کرد. آنها با اینکه شرایط رفتن به کشورهای خارجی را داشتند ولی ایران را برگزیدند. همسرش میگوید من هیچ وقت دوست نداشتم بروم. نه من و نه حتی خانم دکتر مهرز. هیچ وقت به رفتن فکر نکردیم. با وجود اینکه برادر من و برادرهای ایشان همه شهروند آمریکا بودند و هر قسم شرایط رفتن و اقامت داشتیم، ولی همیشه ایران را دوست داشتیم. واقعیت این است که من و هم نسل‌های ما ماندیم و جنگیدیم و شرایطی را برای خودمان از صفر ساختیم و جذب این سیستم شدیم و ماندیم. او در پاسخ به این سوال که هیچ وقت پشیمان نشدید میگوید هرگز نه من و نه مینو حتی برای لحظه این حس را نداشتیم، چون برای کسی این کار را نکرده بودیم. حس قلبی خودمان بود. دکتر مهرز هم می افزاید من همین حالا هم این حس را دارم و منتی هم به کسی ندارم که بگویم برای خدمت ماندم. فقط ایران را دوست داشتم و دوست دارم. دکتر مهرز دارای دو فرزند است. پسرش فارغ التحصیل متالورژی دانشگاه شریف است و دختری دارد که همواره می گفت آنقدر پدر و مادرم را درگیر کار دیدم که تصمیم گرفتم در رشته دیگری تحصیل کنم. او زیست شناسی خواند و در حال حاضر دکترای محیط زیست دارد و در استرالیا به سر می برد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم ها طیبه نوری صدابردارمان و خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. امید که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. واکنش عراقی ها و اقدام امریکا در تحریم رئیس و نایب رئیس هشت الشعبی. حمله رژیم اسرائیل و دیروزور و البو کمال در سوریه. و تعیین موعد برگزاری انتخابات در فلسطین. وزارت خزانه داری امریکا در یک هفته گذشته دو مقام ارشد سازمان هشت الشعبی عراق را تحت تحریم قرار داد. امریکا ابتدا روز جمعه 8 جنوری 2021 فالح الفیاض رئیس سازمان هشت الشعبی عراق را به بهانه‌های مرتبط با مسائل حقوق بشری جزء فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه داری امریکا پس از فالح الفیاض، رئیس هشت الشعبی ابو فدک المحمداوی جانشین الفیاض را نیز چهارشنبه گذشته در فهرست تحریم خود قرار داد. اما چرا امریکا فرماندهان هشت الشعبی را تحت تحریم قرار داد؟ به نظر می رسد بینش فکری سازمان هشت الشعبی که ضدیت با امریکا، اسرائیل و تأکید بر استقلال عراق را پیگیری می کند و همچنین الگوی رفتاری آن که نزدیک به جمهوری اسلامی ایران است و پیگیری موضوع خروج نظامیان امریکا از عراق از علل اصلی افزایش خصومت امریکا علیه هشت الشعبی و فرماندهان آن است. فالح الفیاض رئیس و ابو فدک المحمداوی نائب رئیس سازمان هشت الشعبی عراق تا کنون بارها خواهان خروج نیروهای بیگانه و در صدر آنها نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس مصوبه پارلمان عراق در این زمینه شده اند. گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف عراقی و اقدام آمریکا در تحریم فال حلفیاز و ابو فلک المحمدابی واکنش نشان داده و آن را تداوم تجاوز آمریکا به حاکمیت عراق عنوان کردند. با موجب مصوبه سال 2016 پارلمان عراق، تمامی افراد و چهره هایی که در سازمان هشت شعبی فعالیت می کنند جزء شخصیت های رسمی این کشور هستند. بنابراین فالح الفیاض و ابو محمد المحمدآوی دو شخصیت نظامی رسمی عراق هستند که تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. اما آیا اقدام آمریکا در تحریم فرماندهان هشت شعبی موجب تضعیف این گروه می شود یا بالعکس؟ دکتر سعدالله زارعی، کارشناس غرب آسیا:
برخلاف تصور آمریکایی ها، سبب تقویت این جریانات میشه، یعنی هشت شعبی در عراق بیشتر در کانون توجه مردم قرار میگیره، کما اینکه دولت عراق هم واکنش نشون داد، یعنی بلافاصله بعد از اونی که آمریکایی ها آمدن آقای فالح فیاض رئیس هشت شعبی را در لیست تحریم های خودشون قرار دادن، رئیس جمهور عراق ملاقات کرد با ایشون، نخست وزیر عراق با ایشون ملاقات کرد و در واقع عراق آمد پای کار هشت شعبی. این از بلاحت آمریکایی ها بود که آمدن و یک بخش از حاکمیت را در اونجا نشان نرفتن، کما اینکه در یمن هم همینطور هست. مردم یمن وقتی که مشاهده میکنن میبینن که هر روز توسط هواپیماهای سعودی و امارات بمبارون میشن و آمریکایی‌ها هیچ کاری نمیکنن، علارغم اینکه میتونن کاری بکنن و ادعای این رو دارن که در مسائل انسانی اصولی دارن و تعهداتی برای خودشون قائل هستن، وقتی مردم یمن میبینن آمریکا کاری که نمیکنه هیچی، میاد و جریان انصارالله و افراد انصارالله را هم در لیست‌های تحریمی قرار میده، مردم یمن بیشتر متوجه ارزش انصارالله و شخصیت‌های تحریم شده انصارالله میشن و این در نهایت برای آمریکایی‌ها خسارت داره، به خاطر اینکه دشمنان آمریکا را تقویت میکنه نه تضعیف.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اخیراً از تصمیم خود برای اطلاع رسانی به کنگره این کشور مبنی بر تروریستی اعلام کردن انصار الله یمن خبر داد. این تصمیم آمریکا با مخالفت گسترده مواجه شد. واکنش‌ها به تصمیم آمریکا صرفاً به داخل یمن یا منطقه غرب آسیا محدود نشد. اتحادیه اروپا نیز با این تصمیم مخالفت و درباره آن ابراز نگرانی کرد. حتی در داخل آمریکا نیز با این تصمیم مخالفت شد. علل این واکنش گسترده چیست؟ مشتبه امانی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل:
خب سازمان ملل و حتی طرفای آمریکایی و خیلی از کشورهای اروپایی، اینها دنبال این بودن که بالاخره یک گفتگوی بین انصارالله و دولت حالا خودخوانده یا تحت حمایت سعودی ها در یمن راه بندازن و از خلال اون به یک طرح صلحی برسن، یک تقسیم سیاسی بشه، یک در واقع شکلی انجام بشه. خب این تصمیم آمریکایی ها که گروه انصارالله رو یک گروه تروریستی اعلام میکنه، باعث میشه تمام این گفتگوها قطع بشه و عملا بحث ایجاد صلح در یمن کاملا منتفی میشه. این موضوع جدی هست که از ابعاد سیاسی مهمه. از بعد دیگری که در واقع سر صدای بخش های سازمان های کمک رسان رو که برخی از اونها هم به سازمان ملل وابسته هستن، این سر صدا اونها رو در آورده، این هستش که در هر حال کمک به مردم یمن الان جز از طریق انصارالله و بنادری که انصارالله در اختیار داره ممکن نیست. یعنی یک تصمیم به نظر من جنون آمیزی هستش که در عرصه سیاسی که تأثیرات سیاسی داره، تأثیرات انسانی داره، مردم یمن تحت محاصره رو بیشتر تحت فشار قرار میده. به نظر من یک بازی سیاسی هستش که سعودی ها رو پشت پرده این ماجرا باید بدونیم. حالا چه روشی تو چه تطبیعی این کار انجام شده، شاید تو خلال روزهای آینده ما یه مقدار بیشتر شاهد آشکارسازی اهداف پشت پرده این اقدام آمریکایی ها بدونیم.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم بابت همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه گذشته چندین حمله هوایی به مواضع نظامی سوریه و پایگاه های همپیمان ارتش در دیرالزور و البوکمال انجام دادند که خسارت هایی در پی داشته است. این حملات با حمایت و موافقت آمریکا انجام شد. در گزارش سالانه ارتش رژیم اسرائیل آمده که این کشور در سال 2020 میلادی 50 نقطه از خاک سوریه را هدف قرار داده. اما حمله چهارشنبه شب که در روزهای پایانی دولت ترامپ انجام شد بیش از همه با هدف کمک و احیای داعش رخ داده است. سرلشکر نزار خضر فرمانده نظامی و رئیس کمیته نظامی و امنیتی در منطقه شرقی و فرمانده تیپ 17 ارتش سوریه با اشاره به حملاتی که رژیم اسرائیل بامداد چهارشنبه در دیرالزور و البوکمال انجام داد گفت هدف اصلی این حملات احیای داعش در سوریه است و اسرائیل در این هدف تحت حمایت آمریکا قرار دارد. از سوی کارشناسان غرب آسیا معتقدند که حملات اخیر رژیم صهیونیستی نشان دهنده دغدغه‌های جدی آنهاست. در این باره نظر دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا را پرسیدیم.
مسئله اظهار نگرانی درونی است که در حال حاضر رژیم با او روبروست. یعنی در حقیقت غیر از لرزش های دائمی که در درون رژیم صهیونیستی مشاهده میکنیم، مسئله رفتن ترامپ هم برای اینها بسیار بسیار با اهمیت. روابط نتانیاهو و ترامپ به گونه بود که در طول ایام 4 سال گذشته در حقیقت آقای نتانیاهو دستش باز بود برای بسیاری از اقدامات نظامی و حرکت های سیاسی در قالب حمایت های آقای کوشنر به طور رسمی و اقداماتی که حتما شنوندگان گرامی در جریان هستند. علارغم اینکه روابط حزب دموکرات و شخص بایدن با صهیونیست ها بسیار بسیار روابط خوبی است و اونها متعهد به تأمین امنیت رژیم هستند، اما نوع تعاملات متفاوته. یعنی در مجموع نتانیاهو نگران این مسئله است که با توجه به این تغییر دولت در آمریکا یک زمانی رو مجبور باشه صرف بکنه تا به یک شرایط قابل قبولی رو برای تحکیم سیاست‌ها و شرایط داخلی رژیم برسه. اما شرایط داخلی رژیم بسیار شکننده تر از این مسئله است. دغدغه‌هایی که رژیم در خصوص مسئله جولان و حضور رزمندگان مقاومت در دو مرز روشن و مشخص او، یعنی هم در مرز جنوبی هم در مرز شرقی او داره، در حقیقت اونها رو بسیار نگران کرده. با این حال باید این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که مقاومت با توجه به اقدامات خصمانه‌ای که در طول ایام اخیر نتانیاهو انجام داده، قطعا برنامه ریزی های ویژه‌ای رو برای ضربه به امنیت ملی رژیم صهیونیستی در دستور کار خودش داره.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جمعه گذشته با تعیین موعد انتخابات اعلام کرد انتخابات شورای قانونگذاری و ریاستی در 3 مرحله برگزار می شود. انتخابات شورای قانونگذاری 22 می 2021، انتخابات ریاستی 31 جولای و انتخابات شورای ملی هم 31 آگست برگزار می شود. این نخستین انتخابات در فلسطین در 15 سال گذشته خواهد بود. اقدام محمود عباس با استقبال جنبش‌های حماس و فتح مواجه شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس جمعه شب در بیانیه‌ای با استقبال از اقدام عباس بر دستیابی به این حق و نفع مردم فلسطین که در انتخاب رهبران و نمایندگان خود صاحب حق مطلق هستند تأکید کرد. در بیانیه حماس آمده طی ماه‌های گذشته در راستای برداشته شدن همه موانع برای رسیدن به چنین روزی تلاش کرده و این جنبش برای تحقق این امر از خود انعطاف خیلی زیادی نشان داده. اسامه القواسمی سخنگوی جنبش فتح نیز با اقدام اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تعیین موعد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در فلسطین واکنش نشان داد و گفت ما از تصمیم عباس برای برگزاری انتخابات در فلسطین استقبال می‌کنیم و معتقدیم که این تصمیم در واقع نشأت گرفته از اراده تمامی مردم فلسطین است. سخنگوی جنبش فتح یادآور شد در مرحله آتی شاهد آغاز گفتگوهای ملی عمیق میان گروه‌های فلسطینی برای بررسی مسائل مختلف خواهیم بود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود کین رنجیست، که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران سلام و لحظاتتان سراسر توفیق. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با انتخاب حکایات شیرین از کتابهای گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی و به طبع هنر تمثیل درآوردن این حکایات خدمت ارزنده را انجام داده است. از آن جمله است حکایت شیرینی که رانده شده نام دارد و ما این حکایت را پیشکش شما می کنیم.
ذلیل درمانده یه سیه روزگار، به هر خدمت ناچار کمک کنیم. به من که وقتم خفته، جوانیم را ناتوانی پیری سفته. توفان درد از درونم آشفته و هیچ مأمن و مأمایم نیست، کمک کنید. شب اون گرسنه از هر دری رانده شده، ناچار ما مانده شده، کمک کنید.
شمعون با
بازار خلوت است. کسی نه عشق تمساحت میبیند، نه روی آلوده به آب دهان و بینیت دل کسی را به رحمی آورد. دمی نفس گیر.
تو دهان ببند منصور. تو اگر شیوه درست گدایی میدانستی، پس از عمری بر این گذر نشستن و دست پیش این آن دراز کردن هنوز وامانده و درمانده نبودی.
من به واقع گدای شریفم. آنچه به کف می آورم همان روز بدل به نان و کباب می کنم.
پرو بیدم.
مرحبا بر تو. شاخ دیو سپید می شکنی.
شماتتم مکن شمعون. من هرچی هستم گدای پاک دستم، نه چون تو.
نه چون من چه؟ نه چون من چه؟ با تو هستم منصور. پاسخم گو.
هیچ هیچ خطا کردم، سخن به گذاب گفتم، رهایم کن. تو را به خدا شمعون، نفسم که فرو دادم بر نمیاد، گلوگو هم را رها کن.
اگر میخواهی این شب که میخوابی صبح فردا را به چشم خیشگان را عمریست به کوری زده ای ببینی، دیگر هیچ سخنی از من آنچه میکنم و آنچه دارم مگو. دانستی؟ دانستی؟
آری دانستم. برمان رهایم کن. مجدور شده ای؟ غریب بود هلاک شدم.
میشوی اگر یک بار دیگر سخنان بیهوده
بگویی. نمیگویم دیگر، هیچ نمیگویم.
خوب است. و دیگر از امروز راه من و تو از هم جداست. من در این سوی بازار می نشینم به گدایی، تو به آن سوی خواهی رفت.
اما
اگر ندارد، همین که گفتم، برو در حال.
باشد باشد می روم.
به من عاجز درمانده از دو چشم بی بهره مظلوم، از همه جا رانده و از همه کس مانده، کمک کنید. به من کمک کنید.
وزیر ما.
درود بر امیر نیکرای.
چه شده؟
دشمن پشت دروازه های شهر است امیر.
ای وای، حال چه باید کرد؟
چند روزی توان مقابله با ایشان داریم. پیش از آن که در پس دیوارها از درختان جنگل نردبان های بلند بسازند و به یاری آن از دیوارهای شهر بگذرند و شبی ناگاه چون مور ملخ بر ما حمله آورند.
می توانند؟
قاصدان از ولایات اطراف خبر آوردن که این لشکر شریر تا به حال هر کجا رسیده همین کرده.
پس می توانند؟
به گمانم آری.
و هیچ چاره ای نیست که به تدبیر این قوم عجوج و مجوج از شهر و مردمانش دور بداریم تا نیایند و خون نریزند و با آتش نکشند.
امیر، تدبیری اندیشیدم، لیک می هراسم از باز گفتنش.
بگو وزیر ما، که در حال چیزی هراس آور از آن چه در انتظار ماست نیست.
میگویم این جماعت خونریز به طمع قلائم به هر کجا که میرسن حمله میبرن. حال اگر خود ایشان را به سکه های فراوان رضا کنیم تا از همون راهی که آمده ان بازگردن چه؟
از قضا بیراه هم نگفتی. تنها باید بدانیم به چه مقدار رضا می شوند و می روند.
به راستی؟
آری.
من خود به میان ایشا می روم و با بزرگشان سخن می گویم و تا پاسخی در خور و اهنامه نیک مرد شده از ایشان نگرفتم باز نخواهم گشت.
شاید خونت بریزند وزیر.
اگر به شهر وارد شوند خون همگان خواهند ریخت. پس می روم. هزار هزار سکه می شود 1,000,000 سکه. به این بها بی آن که خونی از دماغی فرو ریزد خواهند رفت.
هزار هزار سکه؟ بسیار است.
آری امیر، بسیار است.
آیا خزانه توان پرداخت این مبلغ را دارد؟
از عهده پرداخت نیمی از این مبلغ نیز ناتوانی.
پس تیرمان به سنگ خورد. باید مهیای نبرد شویم که چاره دیگر نیست.
امیر
دیگر چه؟
اندیشه‌ای دارم بگویم.
به یقین بگو.
مردمان این دیار جملگی میتوانند در فراهم آوردن این مبلغ یاری مان کنند که این گونه دفع شر از ایشان نیز خواهد شد.
به ستم از مردمان آنچه دارند بستانیم. انگاه میان ما و آن دشمن خونریز که پشت دروازه های شهر کمین کرده چه تفاوت هست؟
از چه به ستم بستانیم؟ مردمان را میان شهر گرد می آوریم. پس به روشنی با ایشان سخن بگو و از آنان یاری بخواه. اگر از نیت ما آگاه شوند و بدانند خود نیز آنچه داریم برای نجات ملک در میان گذاشته ایم، یاری من خواهند کرد.
این بار نیز رعیت به ثواب است. مردمان را در میدان شهر گرد آور وزیر، با آنان سخن خواهم گفت.
جمله سکه هایی که گرد آورده ایم را شمارش کردیم امیر. هنوز 100 سکه کم است.
100 سکه؟
جارچیان در شهر فریاد برآوردند. گفتند از مهلت ما برای پرداخت آنچه آن خونریزان خواستند روزی بیشتر باقی نمانده. لیک به واقع دیگر کسی را چیزی بر جای نمانده. هر که هر چه داشته در میان نهاده.
100 سکه را باید از کجا بجوییم؟
ایست! کاتو هستم! درون نرو! نمی گذارم!
چه شده؟
ای امیر! رخصت بده تا به درون بیایم کلامی بگویم.
میگویم سر جانت وایستا!
ای امیر! تو را به خدا!
این چه احوال است؟ نگهبانان مردن که زنده پوچی تا اندرون کاخ امیر میرسد؟
یا این کاخ غریب است ویران شود و نه احوالی نبود.
امیر رخصت ورود در دهید. کسی را میشناسم که سکه های بیشمار پنهان داشته.
جایت کن نخور.
او را به شما نشان میدهم تا آنچه خواهید از او بستانید.
چه گفت؟
جایت بیست.
امیر کسی در این دیار هست که حل این مشکل به دست افلیج نمای اوست. رخصت دهید وارد شوم بگویم.
نگهبان!
بله قربان.
این مرد رها کنید تا بیاید سخنش بگوید.
اطاعت
یا همینک.
اطاعت.
مرا از شب امارت امیر آورده اید.
نمیدانی؟
نه، به من علیل ذلیل درمانده سیه روزگار به خدمت ناچار کمک کنید. به من که وقتم خفته، جوانیم را ناتوانی پیری سفته، کمک کنید.
جهان ببند. تو شمعون گدا میدانی چه خطری بر ما سایه افکنده؟ نمیدانی؟
پیداست که نمیدانم.
و میدانی جمله مردم شهر برای خلاصی از این بلا آنچه داشتند در طبق اخلاص نهادند؟ نمیدانی؟
البته که میدانم.
پس از چه تو قدم از قدم بر نمیداری؟
من شمعون گدایم. من چه دارم که به یاری آن توانم در این مهم شما را یاری رسانم؟
خمرهای از زر داری؟
تو؟ منصور؟
نفرین بر تو
و نفرین بر تو. آنچه مردمان به کرم میبخشند از برای خود میستانی و نفس باقی ما گدایان در شیشه میکنی و حال که به یاریت نیاز هست از تو سکه ای نمیدهی.
دهان ببند مجنون.
دهان ببند.
میدانم که مال فراوان داری که در گوشه پنهان کردی. به اضطرار شرایط با آنچه داری این شهر را نیاز است. پس آن را به ماده که چون این سختی به پایان رسید آنچه بخشیده ای به تو باز پس خواهید داد. چنان که مال باقی مردمان شهر اندک اندک
باز پس میده.
ای امیر، وزیرت را بگو دندان تمه از جگر من درمانده بیرون کشد. آن نیم سکه که پنهان داشتم به ذلت است که به خلایق گرد آوردم. سزاوار نباشد آن را از کفم بیرون کشید.
نیم سکه کجا بود؟ گواهی میدهم آنچه شمعون پنهان داشته از 10 خمر زر بیش است.
خاموش باش.
با تو عهد کردیم آنچه میبخشی به تو بازگردانی.
مال من است، نمیدهم.
ها؟ نمیدهی؟
نه.
وا ویلا.
وزیر.
بله گوش فرمانم.
این نااهل دروغگو را بزنید و سکه هایش بستانید.
آقا به چه جرم؟
به جرم دروغ که عمری به مکر خود را ناتوان و علیل و ذلیل نمودی و سکه های مردمان ستاندی، در آن حال که نه علیلی و نه ذلیل. او را سخت به چوب بزنی تا جمله سکه هایش را نشان دهد و خودش را نیز به محبس افکنید.
چنین کنم؟
رحم آور، رحم آور، خطا کردم. خود سکه های مردم معلوم میکنم. لیلیک پس از دفع این بلا آن را به من باز بزده.
دیگر نه. آن که نمیبخشد طمع به بخشش دیگران نیز نباید بدارد. چنان کنید که گفتم.
بله.
از این که با ما همراه بودید از شما متشکریم و از خدا می خواهیم که ما را شرمنده همراهی شما خوبان نکند. تا برنامه دیگر همه شما خوبان را به خداوند می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی یکی شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. افراد ناشناس یک نیروی امنیتی افغانستان را در ولایت فراه پس از ربایش به قتل رساندند. با گزارش خبرگزاری آوا، محب الله محب سخنگوی پلیس فراه گفت شب گذشته افراد ناشناس این کارمند حوزه 4 امنیتی شهر فراه را رو بوده و پس از انتقال به حاشیه شهر به شکل فجیع به قتل رساندند. محب افزود نیروهای پلیس فراه 2 در ارتباط با این جنایت توقیف کردند. سخنگوی پلیس فراه تصریح کرد پلیس در حال بازجویی از مظنونین بوده و بر اساس بررسی‌های اولیه خصومت‌های شخصی انگیزه قتل اعلام شده است. این در حالی است که با افزایش قتل‌ها در افغانستان در چند ماه گذشته و کند شدن روند گفتگوها میان گروه طالبان و دولت افغانستان برای دستیابی به صلح، شماری از نمایندگان مجلس، سیاستمداران و مردم افغانستان از تأخیر و کندی دور دوم گفتگوهای صلح بین دولت و طالبان که از 2 پیش در دوحه قطر آغاز شده ابراز نگرانی کردند. فرمانده اردوی افغانستان اعلام کرد هیچ نگرانی در مورد خروج نیروهای خارجی وجود ندارد، زیرا نیروهای دولتی توانایی انجام عملیات را به گونه مستقل دارند. فرمانده بخش 111 اردوی افغانستان با توجه به ادعای آمریکا درباره کاهش نیروهای نظامی گفت حتی اگر 2500 تن از نیروهای آمریکایی در افغانستان بمانند، در میدان جنگ در کنار ما حضور ندارند. فرماندهی بخش 111 اردوی افغانستان به طور معمول ماموریت‌های نظامی در ولایت کابل، بامیان، کاپیسا، پنشیر و پروان را انجام می‌دهند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش با همین موضوع.
با تازگی ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که نیروهای خود را در افغانستان کاهش بده و این اقدام را هم عملی کرده. فعلا نیروهای آمریکایی به گفته آمریکایی‌ها 2500 تن در افغانستان است. از این امر مقامات مهم افغانستان، مقامات لشکری و سیاسی استقبال کردند و این موضوع را ابراز کردند که افغانستان و نیروهای افغانستان توانمندی مقابله با دشمنان این سرزمین را دارد و هیچ نوع احساس نگرانی در خصوص این وجود ندارد که نیروها در افغانستان حضور نداشته باشند. البته چند روز پیشتر قبل از آقای ضیاء لویدیز یا فرمانده ارتش نیروهای افغانستان، وزیر دفاع افغانستان هم آقای قالت گفته بود که افغانستان نیاز به نیروهای بیرونی نداره و 100% عملیات ها را نیروهای افغانستان بر نقاط مختلف کشور هم از طریق هوا و هم از طریق زمین هم رهبری میکنن و هم انجام میدن. چیزی که خود نیروهای افغان به اون نیاز دارد تجهیزات است و کمک های مالی که کشورهای که در کنار افغانستان قرار داره و از افغانستان حمایت میکنن وعده سپردن به تداوم کمکایشان. بنابرای افغانستان نیاز به نیروهای خارجی نداره و رئیس جمهور هم چند قبل این موضوع را تأکید کرد که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشوند بفرماین برون، مشکلی وجود نداره. در کل چنین به نظر میرسه که ارتش افغانستان آمادگی های لازم را به خاطر این موضوع دیر زمان روی دست داشته و به می دلیل از مدت بی‌طرف آموزش های نیروهای افغان را هم خود سربازان یا افسران افغان به دوش گرفتن و رهبری می کنن و هم آموزش می دن و در میدان های جنگ هم اکنون از حمایت نیروهای خارجی سخن به میان نمی آید و همچنان در نقاطی که موازی مخالفین بمباردمان می شه هم به نظر نمی رسه که نیروهای خارجی در این راستا وجود داشته باشه و همکاری بکنه. و گفته نیروهای افغان مستقیما خود افغان ها و نیروهای افغان این مسئولیت را به دوش گرفتند. البته یک دست از تبلیغاتی که در راستای گویا این نیروها ضعیف شده این نیروهای ارتش مقامات مسئول نوع تبلیغات میخوانند که گویا به خاطر مورال نیروهای افغان پایان بیاید. البته دیگر فرف مقامات مسئول است و اینا مدعی هستند که نیروهای افغان توانایی مقابله و توانایی پس گرفتن ساحات از دست رفته از مخالفین داره. البته در کنار از این بعضی از حرکات را هم نیروهای افغانستان در بعضی مناطق فرضاً در ولایت بدخشان در شمال در البته آقای مارشال دوستوم هم راه اندازی کرده و دیروز هم برخی از مناطق در ولایت شمال افغانستان از طرف مخالفین و گفته طرفداران دوستم بیرون کردن و تحت اداره نیروهای دولت قرار گرفته. بنابراین این نیروها حتی گاهی از سوی مسئولین نظامی و لشکری افغانستان و همچنان سیاسی مطرح میشه اگر تمام نیروها هم بیرون شود امروز این نیروها توانمندی های لازم را دارند.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران مانع تراشی و ایجاد محدودیت ها در تامین منابع خرید واکسن کرونا سوی آمریکا را علت تاخیر در آغاز واکسیناسیون در ایران دانست. با گزارش ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز و در جلسه رأسه کمیته تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تامین واکسن کرونا جزو اولویت های ایران است افزود اگر تحریم ها، مانع تراشی ها و ایجاد محدودیت ها در تامین منابع خرید واکسن از سوی دولت تروریست ترامپ نبود، قطعا واکسیناسیون را خیلی زودتر می توانستیم آغاز کنیم و این نیز جنایتی بود که آمریکایی ها در حق ملت ایران انجام دادند. روحانی تصریح کرد برغم همه این مانع تراشی ها و ایجاد محدودیت ها، اقدامات لازم برای خرید واکسن انجام شده و اولین محموله آن که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان است، ظرف هفته های آتی وارد کشور می شود و بلافاصله نیز در چارچوب سند ملی تدوین شده واکسیناسیون آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا و همسرش کاخ سفید را در حالی ترک خواهند کرد که برای مراسم خداحافظی از رئیس جمهوری منتخب این کشور و همسرش دعوت به عمل نیاوردند. با گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسرش ملانیا قصد دارند صبح چهارشنبه 20 جنوری کاخ سفید را ترک کنند و هیچ تمایلی برای انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور و همسرش ندارند. ترامپ پیش از این گفته است که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که هفته گذشته رسانه‌های آمریکایی از قبیل CNN گزارش دادند پنتاگون با درخواست دولت ترامپ برای برگزاری مراسم نظامی خداحافظی از رئیس جمهور مخالفت کرده است. مخالفت پنتاگون با برگزاری مراسم نظامی خداحافظی و بدرقه ترامپ از ریاست جمهوری در شرایطی انجام شده که از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان برگزاری این مراسم سابقه داشته است. طبق برنامه مقرر برای مراسم تحلیف بایدن قرار است ظهر روز چهارشنبه 20 جنوری به وقت محلی واشنگتن دی سی او به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا سوگند یاد کند. مراسم تحلیف بایدن و هریس به عنوان رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری جدید آمریکا تحت تدابیر شدید امنیتی در پایتخت این کشور انجام می‌گیرد. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری.
همگام با ولایت.
یکی از مسائل پرتکرار در چالش بین جمهوری اسلامی و جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا، یکی مسئله تحریم، یکی مسئله حضور منطقه‌ای ایران است، یکی هم مسئله توان دفاعی ایران و قدرت موشکی ایرانه. البته عناصر داخلی و مسئولین داخلی ما جواب جبهه استکبار رو در هر سه مسئله دادن، ولی حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض میکنم. اما در مورد تحریم ها، جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران رو خاتمه بدن. این وظیفه اوناست، باید همه ی تحریم ها رو برد. یه حرکت خائنانه است، یه حرکت خباثت آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهت با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و با دولت. خب البته بنده بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، اونا باید تحریم رو بردارن، ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو به خوبی اداره کنیم. اینو من بارها تکرار کردم، الانم باز میگم. ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم. البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد. اما حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه، این رو من نمیگم، صاحب نظران اقتصادی میگن، دلسوزان میگن، میگن این کار ممکنه، ظرفیت‌های داخلی خیلی فراوانه و ما این رو به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همون سیاست اقتصاد مقاومتی است و این باید به شدت و جدیت بایستی دنبال بشه. این یه مسئله، مسئله تحریم، بنابراین مسئلهش اینه، اینی که فلان کار بکنید فلان کار نکنید اینا حرف بی خودیست. تحریم باید برداشته بشه، تحریم یک خیانت، یک جنایت در حق ملت ایران باید برداشته بشه. در مورد حضور منطقی ما که هی میگن چرا ایران در منطقه حضور پیدا میکنه، ما نظام جمهوری اسلامی موظف است طوری رفتار کنه که دوستانش و هوادارانش در منطقه تقویت بشن، این وظیفه ماست. حضور ما به معنای تقویت دوستانمون و تقویت هوادارانمونه. ما نباید کاری کنیم که دوستان جمهوری اسلامی و وفاداران به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف بشن. این حضور ما یه چنین حضوریست و حضور ما ثبات آفرینه. ثابت شده که حضور جمهوری اسلامی موجب برداشته شدن موجبات بی‌ثباتی است، مسئله داعش در عراق، مسائل گوناگون در سوریه و همسال اینها که حالا این جزئیات رو نمیخوایم ما عرض کنیم، اینها رو کسانی که دستن در کارن میدانند. بنابراین این حضور منطقی قطعی است، بایستی وجود داشته باشه و وجود خواهد داشت. اما در مورد قدرت دفاعی، نظام جمهوری اسلامی حق نداره وضع دفاعی کشور رو جور قرار بده که یه آدم بی عرضه‌ای مثل صدام حسین بتونه بیاد شهر تهران رو بمباران کنه، موشک بزنه و هواپیمای میگ 25ش بیاد رو آسمان تهران حرکت کنه و کاری از ازش بر نیاد. این اتفاق افتاد در همین شهر تهران، یا موشک عراقی میامد که بهش همین آقایون اروپایی‌ها موشک‌هایی داده بودن که میتوانست، یعنی تقویت کرده بودن وضع موشکی او رو که میتوانست از بغداد برسه به تهران، اون شهرهای دیگه به جای خود، یا هواپیماش، هواپیمای میگ 25 میامد از ارتفاع بالا بمباران میکرد، کاری هم نمیتونستیم بکنیم، امکاناتی نداشتیم. نظام اسلامی حق نداره کشور رو به این شکل نگه داره و ما نگه نداشتیم به توفیق الهی. امروز قدرت دفاعی ما جوریست که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی ایران رو به حساب بیارن. وقتی که موشک جمهوری اسلامی میتوانه پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، یا اون وقتی که موشک های ایرانی میتوانند پایگاه عین الاسد رو اونجور در هم بکوبند، اون وقت دشمن مجبور در محاسبات خودش در مورد تصمیم‌های نظامی خودش روی این قدرت کشور، روی این توانایی کشور حساب کنه. ما نباید کشور رو بی‌دفاع بگذاریم.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت با هم دلیو ها.
خستگی و با همی با پا خیزه تا بسازه سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
آغاز برنامه‌های